بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در حکمت قرآن بود، در مقام اول یعنی مقایسه این حکمت با اون که ند ادیان دیگره. در اینجا مقدمه ای برای این بحث ضروری است و اون اینه که در کلام هر متکلمی دو دلالت معتبره، مدرک اعتبار این دو دلالت سیره قطعیه اغلاس با اختلاف در همه مسالک و ادیان، چه مادی چه الهی. چه یهود چه نصارا چه مسلمان چه منکر مبدأ و معاد، اون چه در همه اغلا مبنای زندگیست و حیات اجتماعی و فردی، اینه که هر متکلمی کلامش دو مدلول داره و در هر تکلمی و کلامی دو اراده محقق. یکی اراده تفهیم معنا به لفظی که غالب اون معناست، که از این اراده تعبیر میشه به اراده استعمالیه. و هر کلامی کاشفیت دارد، بر این اراده قطعاً، مگر متکلمی باشد که در مقام بیان مقصد و مراد نباشه. در این اراده کشف و دلالت و مؤاخذه به اراده استعمالیه متوقف بر این که متصل به کلام صارفی از ظهور این لفظ در این اراده نباشه. همین اندازه که قرینه‌ای برخلاف اراده استعمالیه از اون چه لفت در قالب برای او نبود، اند جمیع الاغلا کشف این لفت از مراد استعمالی تمام. اما اگر گفت و متصل نبود و در مجلس تکلم اون قرینه رو نیاورد، بعد از او پذیرفته نیز بنسبه به کشف از این اراده. بعد که این مرحله تمام شد، نوبت میرسه به این که اون چه این لفظ دال بر اوت و اون مدلول این لفظ، آیا مراد جدی متکلمه یا مراد جدی نیست؟ در اینجا هم اون چه باد جمیع اغلا بر اون متفقن، کشف از اراده جدیست. مگر این که قرینه‌ای لفظاً یا مقاماً و حالاً ولو منفصله اقامه کنه، اگر هیچ یک از اینها نبود اون کلام از اون متکلم کاشفیتش از اراده جدی تمامه و اگر عذر بیاره که مراد من غیر از این بود، چرا ترتیب اثر دادید در هر محکمه‌ای ولو محکمه الهادی محجوج و حجت بر متکلم از سامع تمامه که اگر غیر از این بود مراد جدید می بایست به هر جوری برسانی؟ بر این اساس تمام محاکم دنیا تشکیل میشه و المرء اما قال مسئول تمام میشه و هیچ عذری دیگه پذیرفته نیست مگر مشاعر مختل باشه. و بعد عند العقلا مشمول رفع قلم بشه. این قانون کلیست. حالا اگر متکلم قرینه عامه قائم کرد که به این قسمت از کلمات من مرادات من کشف نمیشه، و به این قسمت از کلمات من اخذ میشه. در اینجا به اون قسمت اول مؤاخذه کردن مردوده و حجت از متکلم بر سامع تمامه و قضیه منقلب میشه. اگر باز علاوه بر قرینه عامه قرینه خاصه قائم کرد، به اولویت قطعیه حجت سامع منقلب میشه به حجت متکلم. این مبنای بحثه که باید اهل نظر روی این مبنا کار کنن. در قرآن مجید این آیه هست إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا در اینجا نسبت مجی داده شده به رب مجی حرکت هر جایی متحرکه هر متحرکی متغیره هر متغیری حادثه اما تمام نکته اینه که دنیا یعنی اغلاء عالم از جمیع ملل نمی توانن از این جمله این لوازم رو بر قائل اخذ کنن چرا؟ به سه دلیل دلیل اول اینه که خود گوینده بر این اساس تکلم میکنه منه آیات محکمات کمات هن ام الكتاب و اخر متشابهات بعد تمام این سلسله را از دائره اخذ و احتجاج تمام امم خارج کرده فاما الذین فی قلوبهم زیغ فجت تبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه مرجع رو محکمات قرار داده بعد میزان معین کرده بسنجند کلمات را محکمات رو پیدا کنن متشابهات رو بر او عرضه کنن و بر اولوالعلمی که اونها دارای قدرت درک اون متشابهات و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم حالا در این مورد محکم کدامه که حل مسئله می کنه وكان الله بكل شيء محيطا. ألا إنه بكل شيء محيط. مفهومي از مفهوم شیء اهم نیست. چون شیء هم ماده رو میگیره، چون شیء اون هم صور رو میگیره، هم صور حال در ماده رو میگیره، هم موجود مجرد از ماده اما آمیخته به مقدار رو میگیره، که میشه موجودات برزخیه. هم مجرد از ماده و کل مواد رو میگیره، که میشه عالم مجردات، محسوسات. از نظر فنی و موهومات، چون بالاتر از حس مرتبه وهمه، بالاتر از وهم مرتبه عقله. محسوسات، موهومات، معقولات، مادیات، برزخیات، مجردات، همه در دائره شی مندرجن و او بر همه محیطه. این میشه محکم. کسی که از جایی به جایی میاد، خواه ناخواه به ضرور محاط، نه محیط. اون جایی از نقطه حرکت که حرکت میکنه، دیگه از اونجا احاطه سلب میشه، پس مجیء مادی به نسبه به یک شی ملازمه با جسمیت حرکت. جسم و حرکت هر دو محاطند. هو به کل شیء محیط. او میشه قرینه، قهرن، کمال نادانیست، که قیاس بشه جا عربوک با اون قرینه عامه با عرض متشابه بر محکم که قانون قطعی متکلمه با اون کلامی که نه قرینه متصله برخلاف داره نه قرینه منفصله. این تازه اول کلامه. قرینه دوم، لیس کمثله شیئون. این جمله تماثل از جمیع اشیاء رو نفی کرد، با این کلمه تمام خواص مادیات برزخیات مجردات را از ساحت قدس ربوبی جدا کرد. لیس کمثله شیئون، بنابراین تمام خواص کائنات حتی مجردات از اونجا سلب میشه، میشه سبوهون قدوسون، از کل ما یتصف بهی کل شیئن، با هم چه قرینه ای دیگه احتجاج بر این متکلم در محاکم عقلیه مردوده. این هم مرحله دوم. مرحله سوم در خصوص همین مجیه، اون دوتا جنبه عمومی داره، این جنبه خصوصی داره. اون آیه اینه: و جا ربک و الملک، اینه هل یندرون، خوب دقت کنن اهلش، هل یندرون الا ان تأتیهم الملائکه او یأتی امر ربک. قهرن اون جا ربک میشه جا امر ربک، اون وقت روشن میشه مفسر قرآن کیه. مأمون مجلس ها ترتیب داد. مقصد از این مجالس این بود که اون سیطره علمی، حالا چه جور بوده اون سیطره، اصلا قابل تصور نیست. سیطره ای که تمام ملل عالم رو درمانده کرد. 4000 نخبه از همه دنیا جمع کرد. از هند تنها 2 نفر بودن. تا چین همه رو جمع کرد در یک مجلس در مقابل 1 نفر. چون دید راه نیزب و شمشیر بنی امیه نتیجه برعکس میده، این طریق رو انتخاب کرد و واقعا دانشمند بود، همون طوری که در ملاهم خبر داد سائهم اعلمهم. با اون شیطنت و حیله ها همه رو جمع کرد. اون وقت مجالس هم مختلف به نسبه به مبدأ، به نسبه به معاد، به نسبه به نبوات، به نسبه به امامت. یک مجلس، مجلس سؤال از این مسائل بود. سؤال شد و جا ربک و الملکو صفن صفا چیه؟ حالا با اون دقتی که گفتم معلوم میشه مفسر قرآن کیه. بدون معطلی جواب داد جا امر ربک. منتها کیست که بفهمه؟ اون کسی میگه جا امر ربک که محیط به همه قرآن، از اون طرف این آیه رو میبینه، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او امر ربك. قهران نتیجه میشه جا ربك و الملك باید با او مقایسه بشه. این یک جمله بود. حالا اگر وارد بشیم دامنه بحث مفصله. در اینجا قضیه اینه، وقت هست انشاءالله مقایسه با انجیل از اینجا تا اونجا هفته بعد.